اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي.
از آنچه که ناخشنود ما رو بر اثر در گذر عمر و لحظه ما را خود با ما گذار عاقبت در ما رو بخیر و مهدین بدر. تقدیم میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی اصل ارواح و خدا ده صلوات رو با یه صلوات
این آیه قبل هم گرچه یک عنوان کلی است، در این مثل
استدلال مورد نظر و مسائل مورد نظر شخص امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران کربلا بود. یعنی با این مقدمه وارد میشه قرآن و اصحاب کربلا رو مورد بحث قرار میده. آنها که در رکاب امام حسین علیه السلام جان باختند، آنها که در خدمت او بودند و تن به اسارت دادند برای اعتلاع کلمت الله، اینا این گونه دارن وصف میشن: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آنها که میگویند رب ما، مالک ما، صاحب اختیار ما خدای سبحان است، بعد هم در این راه استقامت نشون میدن، حتی وقتی قرار میشه پاک باختگی و جانبازی آنچنانی رو به نمایش بگذارن، بیدلیل این کار رو انجام میدن. خب حالا با این نگاه اگر این آیه رو ببینیم، فلاهم علیهم ولاهم یحزنون، اینا در این استقامت ترسی ندارن. چرا ترس ندارن؟ چون آنچه که آنها دیدن اگر ما هم میدیدیم ترسی در دل نشد. وقتی که امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کردن، جمعیت زیادی با حضرت بودن. اولی که از مردم افتادن با این عبارات مردم رو دعوت کردن، دعوت نکردن که همراه من بیایید که پیروز بشید، همراه من بیایید که به آداب و عرف دنیا برسید. فرمودن من کان باطلن دینا محجته، هر کس میخواد جان خود رو در راه ما حساب کنه و هر کس میخواد به لقاء خدا رایل شود، فرگن تهل مرم با من را بیفته. من انشاءالله صبح که روز هشتم محرم، هشتم ذیحجه شد، من انشاءالله صبح را بیفتم با من را بیفته. جمعی با امام حسین علیه السلام را افتادند، اما آیا اینا همه استقامت کردند؟ نه، خیلی ها هی جدا شدند. وقتی که امام علیه السلام به منازل مختلفی میرسند، گاهی خواب میبینند، خواب رو تعبیر میکنند به این که این کاروان به سوی مرگ داره حرکت میکنند، خبر قتل و شهادت حضرت مسلم بن علی رو میارند. همین طوره اونایی که اهل استقامت نبودن، اونایی که گاهی پیروزی ظاهری رو میدیدن جدا میشن، تا اینکه شب عاشورا فرا میرسه. دیگه میدونیم داستان رو، امام علیه السلام اصحاب رو جمع میکنن، بعد فرمودن که اینها با من کار دارن، با شما کاری ندارن و من هم سرنوشت قطعی من فردا شهادت، هر کس هم که بمونه به سرنوشت من ملحق میشه، از تاریکی شب استفاده کنید، راه بیابان رو در گیری رو برمید. نوشته که خب خیلی رفتن، بعضی هم نوشتن که نه، کسی اون شب نه، اونایی که میخواستن به من قبلن فهمیده بودن که این قافله جز مرگ و شهادت سرنوشتی ندادن، رفته بودن. برحال جمعی ماندن، حضرت اصرار دارن، اینجا وادی پاک باختگی، وادی محبت، اینجا وادی نازه، به زور کسی رو نگه نمیدونن. از در تکرام کردن باشید ببین، بلاخره تا این که یواش یواش کسی هم جرعت سخن گفتن نداشت، یعنی اون عظمت و عبارت ما یواش یواش به سخن اومدن. نمیخوام وارد اون ماجرا بشم. بعضی گفتن فرزند رسول خدا رو به دست گرگان بیابان بسپرید، کجا برید؟ جواب رسول خدا را در روز قیامت چی بگیم؟ بعضی رو گفتن که ما ای کاش هزار جان می داشتیم، می مردیم، زنده می شدیم و در راه تو فداکاری می کردیم. بعد یا سرمار به زیر انداختن خجالت می شن حرف بزن دیگه اینا موندن این نزدی نفال و رب و رمیلات ثم از تقام. بعد که موندن امام فرمودن پس حالا جایگاه خودتون رو ببین. اینها جایگاه خود رو در شب عاشورا دیدن. از اون لحظه به بعد برای فراز رسیدن زمان شهادت لحظه شماری میکرد، زنده بودن به لحظه شماری میکرد. در روایات داریم که برای اهل ایمان در لحظه مرگ چنین اتفاقی میفته، کسانی که ایمانی والا و قابل توجه دارند، ملک الموت در لحظه مرگ خود رو به اونها نشون میده، یک دفعه مسترد میشه، بعد با چهره باز و خندان این مطلب روایت استرده ها به اون میگه که برای چی میترسی؟ من از پدری مهربان نسبت به تو مهربانترم. نگاه کن حضور اولیاء خدا رو ببین. این در لحظات سکرات که چشم مؤمن به پشت پرده باز میشه، چشم همه باز میشه، اما مؤمن رحمت و نورانیت رو میبینه که به تعبیر قرآن کریم فلولا اذا بلغت القلوب، وقتی که جان به کلوگاه برسه و انتونی و اذن تنظرون. در اون لحظات شما ها مختصر رو میبینید و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. بدن لخت شده، زبان از کار افتاده، چشم ها دور میزنه اما داره جای دیگری رو میبینه. در اون لحظات ما به اون از دیگتریم تا شما خودی که مهمومین الهی رو میبینه رحتاقیان خودش رو نمیبینه. فلا اولا ولکن لا تبصرون، اما اون چه که اون میبینه شما نمیبینید. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجتم لها ان کنتم صادقین. خب اگر شما فکر میکنید کسی نیست شما رو به محکمه الهی بکشونه، اختیار شما انسان ها با خودتونه، نگذارید این عزیزتون از دست بره، برش کردونی بس چیزی دست شما نیست. بعد قرآن تقسیم بندی میکنه، میفرمد فاما امکان من المقربین. اگر این مقتدر از مقربان بارگاه قدس ربوبیست فراوان و ریحان و جنت و نعیم، از همین لحظه آسایش و بوی خوشنواز بهشتی و بهشت رضوان الهی به او عرضه میشه، جایگاهش و بهشتی نشون میدن، بعد او رو از دنیا میبرن. این مال مقربان. و اما این کار من اصحاب یمین، اگر از دسته دوم باشه، مؤمنان معمولی و اهل ایمانی که نوع مرحومن، فسلام بکن من اصحاب یمین، سلامی برای تو نه بر تو، سلام و علا میاد، اما اینجا سلام رو لکن، یعنی یک سلامی برای تو، تو خیالت آسوده باشه در سر و سلامت باش از اصحاب یمین و اصحاب یمین گذن می نخواهد رسید. و اما این کار من مکذبین الظالین، اما اگر از کسانی باشه که از تکذیب کنندگان گمراه سلام که می گفتن دروغ قیامت دروغ اینا رو بافتن که می پسدن من رو سر کار بزنن بعد از مرگ دروغ، اگر از دسته باشه فرنوزون من همین، از همین لحظه میهمان سرایی از آب جوشان برای اون مهیا خواهد بود و تسلیت و جهنم و مواجه شدن با آتش خروشان. ان هذا له حق الیقین، این مطلب یک مطلب حق و یقینی است. خداوند نمیخواد شما آدمای چون دلش میخواد آدمای خوبی باشید یه چیزایی رو به شما بده ولی واقعیت نداشته باشه، نه، اینا همه بیان حقیقت و یا به یک معنا دیگه ان هذا له حق الیقین، گفتن یقین سه مرحله داره، یقین علمی یا علم و یقین، چیزی که انسان به یقین میداند ولی ندیده، بالاتر از او یقین دیدنی است که چیزی رو در برابر چشم خودش میبینه و یقین پیدا میکنه. یقین سوم که حق الیقینه یافتنی است، گاهی میدونه چنین نعمتی هست، چنین غذای مطلوبی هست، گاهی میبینه، گاهی میخوره و میابه. یا میگن از پشت دیوار دود رو میبینه، به یقین را به وجود آتش یقین میکنه. این یقین علمیست، میره بالای دیوار میبینه، میشه یقین دیدنی. اگر بیفته حرارت آتش رو بیابه، میشه یقین حقیقی حق الیقین. یه تعبیر دیگر این آیه که اینه که لحظه مرگ لحظه حق الیقینه، همه انسان ها حتی کفار به یقین میرسن، دیگه به ایمان و موقع وجود نداره چون میبینن، ولی اون یقین دیگه به درد نمیخوره، اون ایمان دیگه کارساز نیست. ایمان موقعی کارسازه که انسان هنوز فرصت داره ایمان به غیب باشه. الذین یؤمنون بالغیب، وقتی پرده ها کنار رفت دیگه ایمان خریداری نمیشه، اون ایمان قهریست. خب این قرآن پس مردم رو در دم مرگ سه دسته میکنه: مقربان با روحانیان و بهشت رضوان مواجهن، اصحاب یمین در سلم و سلامتن، اصحاب شمال در عذاب و آزردگی. متن روایت هم نمینه که فرشته الهی به مؤمن بالا مقام برای چی میترسی؟ من از پدری مهربان به تو مهربان ترم. نگاه کن حضور اولیاء الهی رو ببین، نگاه میکنه میبینه رسول اکرم تشریف دارد، امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، ائمه خدا به حضرت زهرا حضور دارد، چهره شاداب و خندان اونها رو میبینه، جایگاه به اون رو به اون نشون میده. بعد از اینکه جایگاهش رو میبینه، ملک الموت و فرشته موکل مرگ اوست بهش میگه که حالا خداوند من رو مخیر کرده که جان تو رو بستانم یا مهلت داده بشی که در دنیا مدت دیگری بمونی. انتخاب کن. و در اون لحظه هیچ چیز برای او از مرگ شیرین‌تر نیست، میگه من دیگه طاقت موندن در دنیا رو ندارم. این اتفاق برای مقربان و مؤمنان بالا مقام در دم مرگ میفته، هم متن قرآن هم روایات قرآن. برای اصحاب امام حسین علیه السلام این اتفاق کی افتاد؟ از شب عاشورا، بعد از آنی که اینها استقامتشون رو نشون دادن. به هرچه امام حسین فرمود و باشید برید، من به یدم رو برداشتم. اینا چی دیده بودن که نرفتن؟ اینایی که رفتن مگر از دنیا وقایی دیده بودن؟ جایی برموندن پیدا کرده بودن؟ چه فوز عظیمی رو از دست؟ انتخاب ها در زندگی دنیا بسیار مهمه. ما یه آزمون های دائمی داریم که نماز دو مرتبه وقت بخونیم یا نه، معاصی که روزانه به ما عرضه میشه تن بدیم یا جهد نفس کنیم. اینها چیزیست که دائما باش مواجه هستیم، اما آزمون های دیگه خدا سر ما که به تعبیر قرآن فی کل آمن مرفن او مرفن، گاهی یه دفعه در سال یه اتفاق میبینه، دو دفعه در سال یه پیشنهادی به انسان میشه حاضری در راه خدا چنین گذشتی بکنه. اینجا ها خیلی ملاک، یه دفعه صحنه به انسان عرضه میشه که در شرایط عادی زندگی نیست، یه پول قلمبه یه پیشنهاد میشه، اما مشتبره دنبال توجیه میگرده یا جهد نفس میکنه. اینجا هاست که انسان یا اوج میگیره یا به شدت سقوط میکنه. این رو قصد کردم قبلا از مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط در میکنم، گفت اصلا چی شد این مقام رو خداوند به تو عنایت فرموزن در جوانی یک بار در یک آزمون عجیبی قرار گرفتم. صحنه ای بود که تا تونستم خاک بیرون بیام خیلی بر نفسم فشار آورد. بعد گفتم خدایا اگر این خویشتنداری و جهد نفس برای تو بود، تو هم مرا برای خود تربیت کن. این اتفاق افتاد. این انتخاب ها خیلی مهمه. ببین ابن سعد یه شب تا صبح بکرم به انتخاب کرد. چه انتخاب بود؟ لعنت ابدی خدا و ملائکه و انبیا و همه مؤمنین. خرم یه لحظه مرتب انتخاب کرد. اگه اون هم مثل عمر اسد او برای انتخاب بکرد چی میشد؟ دو سال، سه سال تازه دنیا هم عمر اسد بقا نکرد. اما او انتخاب او رو به چه بدبختی کشوند. این انتخاب او رو به کجا برد؟ حالا شب عاشورا رو ما حسین علیه السلام به یدشون رو برداشتن، میگن باشید برید لحظه انتخاب. دنیا رو یک کسی میخواد پنج سال دیگه، ده سال دیگه بمونه، یا این فوز عظیم شهادت. تعبیر زیبایی داشتی که از بویم بمان. پس دست یوسف یک لحظه در انتخاب قرار گرفت. اگر او برای انتخاب میکرد در اون لحظه در آغوش اون زن کثیف و بعدن زنان آلوده دربار مصر، این طرف را انتخاب کرد، عظمت و نبوت و بعدن یک سوره در قرآن در مورد مصر. این انتخاب ها بسیار مهم. اگر یک بار در مرز قرار گرفتیم بدانیم که یا اوج یا سقوط. غیر از این امتحان های مستند ریست که ما امتحانه داریم، اینا که فرامونه دیگه بسیش باریم شاید به ده ها برسیم. به یاد دارم اولین سفری که به حج مشرف شدم دیگه دوره جوانی هم بودم، تصمیم گرفتن روزی چهل بار مخالفت با نفس بودم، به خاطر اون جایی که میدونم رضای خدا در مخالفت بگیم کردم کار زیادی. دو سه روز گذشت دیدیم این چهل بار ساعت اول صبح تموم میشه. بعد آدم متوجه میشه که روزانه ده ها بار اگر نگیر صد ها بار انسان در معرض این انتخاب های جزئیست. نگاهی بکنه یا نه، حرفی بزنه یا خویشتنداری کنه، لقمه غذایی رو بخوره یا نخوره، اینا که قرار بوده. همین ها هم فوق‌العاده مسئله. ولی گاهی یک آزمون های جدی پیش میاد، یک بار حواست رو جمع باشید. اگر اون آزمون بیرون بیاد یک بار دیگه اون رو اوج میدن، راه ده ساله رو یه شده میدن، این اتفاق میفته. یعنی اینو در حقیقت یه نوعی جایزه است. یه سال دو سال مومن تحت نفس میکنه، یه راه رو میره، یک بار دیگه اون رو در معرض یک انتخاب جدی قرار میدن. اگر انتخاب کرد یک دفعه اوج میدن. شاید حدود 15 سال پیش شدم بیشتر یه حاجت دنیایی رو ما مدت خواهر خدا بپاسم. بعد یه بار خیلی جدی من طلب کردم، بعد یه دفعه مثل که پیامی برای انسان داده بشه به دل من گذشت که اگر بخوای الان بهت میدیم، اما اگر از این صرف نظر کنی خدا رو بر تو دوست نداره. اگه صرف نظر کنی مثلا یه عنایت معنوی به تو میشه. و این انتخاب خیلی سخت خداست در این لحظه. ما در خواهیم دیگه از این گونه چیزا داریم. اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا در معرض این انتخاب عظیم قرار گرفتند. یک طرف قبول شهادت به دست شستن از زندگی دنیا، یک طرف هم زندگی و زن و بچه رو نمیدونن، شهود دنیا و شغل و داستان زیبایی رو نهارم. این یکی از شعرهای عرب در زمان جاهلیت پیرمردی بود، خیلی به نام در عرب و شعرهای زیبایی بود. پیغمبر اکرم که هجرت کردن به مدینه آوازه اسلام به همه جا رسید. این پیرمرد به اصطلاح دلش رفت، تصمیم گرفت که بیاد مسلمان بشه، حرکت کرد به سمت مدینه. گوینده بدیه بود، قرآنش دیدن این اگر مسلمان بشه ممکنه خیلی به نفع پیغمبر اکرم باشه و به ضرر بود، با شدن علی جهل و نامردن مسیر را به اوباهاش برخورد کردن، گفتن کجا میرید؟ و هیچی که مدینه تصمیم گرفتن مسلمان بشه. خب این آدم یه خود اهل دزمایش هم بود، بهش گفتن که بابا این احکام سختی داره، فلان چیز میگه، گفت خیلی نداره دیگه، عمر ما گذشته. گفتن زنا رو حرام میدونه، گفت ما دیگه از تمایلی به زنان ندارم. گفتن شراب رو هم حرام کرده، اهل را به شراب بخوری یه بود تحمل کرد و گفت که با من یه خم خلاص شراب پرنه ای دارم، برم او رو تمام کنم بعد بیا مسلمون بشم. رفت اون مر دیگه موفق به اسلام نشد. بینید یک لحظه است، اگر میگذشتن شراب خواهی سعادت عبدی بود، نگذشت در فقر و زرانت عبدی بود. این اتفاقات تو زندگی همه ما میتونم ها در رتبه های متعدد، یه کسی اهل ایمان بهشتیه اما یک آزمون یه انتخابی سر راهش میذارن، اگر برای خدا گذشت بکنه اوج میگیره، درجات اون بالا میره، اگر نکنه نه قبول میکنه. و سلام اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا در معرض یک آزمون عجیبی قرار گرفتند، اما اینا اونایی که موندن خدا رو انتخاب کردن، دست از دنیا شستن. وقتی که اینا استقامت نشون دادن، امام حسین علیه السلام فرمودن آره جای خودتون رو برید. اینها نگاه کردن و دیدن، اینا از اون لحظه به بعد برای شهادت لحظه شماره می کرد. تا جایی که روز عاشورا گفتن علم حدید ضربه شمشیر برای ما در باور من هیچ احساس نمی کرد، اما مشتاقانه نبود، یه چیز دیدن که این حالت بهشون دست داد. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم. بعد از این استقامت ترسی نداشتن، بلا با هم یحزنون، اندوهی در دل اینا ندارد. نقل می کنند که زهیر بن قین در شب عاشورا مزاح می کرد، بهش گفتن این شب چه شب مزاحه؟ گفت کسانی که من رو می شناسن می دانند که من در عمرم اهل مزاح و شوخی نبودم، اما الان عشق شهادته که من رو به مساق بالا رو میکنه. تحلیلی داشتن یکی از گویندگان زیبا بود، گفتن که حبیب ابن مظاهر به او تذکر میدادن، گفتن که ما که خودمون رو نباید ببینیم، بردا آل الله به اسارت میرن شش مساق، یعنی معلومش اون مقامش بالاتر بود دیگه، او عمری در رکاب بود و او تازه بود. در بین اصحاب کربلا هم تفاوت در مقام بود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا هم يحزنون. اینا دیگه بعد از استقامت خوفی برشون ما هم همینجوری، هر وقت یقین کردیم در مسیر خدا باقی میمونیم دیگه نگران نه، دیدیم که اعمالی که برش مصمم هستیم آسون میشه. روزه یه باجه به بارم از اون دیگه چقدر راحته، اصلا سخت نیست، چون انسان یقین داره امروز باید روزه بگیره، یه لحظه ذهن انسان مرتب نمیشه. بهتر قضا برم بیارن اصلا سر سوزنی توجه رو بگنن، اما روزه مستعبی که آدم مرتب نده میتونه بس حد درم تا زور افتار بکنه، هی مرتب میشه سخته، موندن سخت. اگر ما بنا گذاشتیم از خط بندگی بنا خارج نشیم، کار آسون میشه دیگه، آدم نگران هیچ چیز نیست. برحال وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه و اصحاب ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. این فرود در بهشت رضوان الهی در جوار برد ربوبی پاداش آن چیزی است که اینها عمل میکرد. این معادل اونجایی که میگن معبود الله بلا تشتر به این شیعه میگن یه دیگه رو کردن، استقامت کردن در مسیر بندگی و پرستش خدا تا مرحله فدای جان و مال و همه چیز پیش برن و بستیم از انسان و والدیت مسلم و مدارک که الله تعبدو الله یا و به والدیت انسان. این انسان در باره پدر و مادرش احسان کنه. گفتید این آیه در باره امام حسین علیه السلام و حالا نسبت به من کاملا روشن میشه. چرا با این جمله شروع میشه؟ چرا با بحث احسان به والدین شروع میشه؟ وقتی میخوان امام حسین علیه السلام رو توصیف کنند، منظور از والدین تنها امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، پیغمبر اکرم هم بود که پدر برای امام حسین باشد. به امام حسین سفارش کردیم نسبت به رسول خدا حسن و روش نیکو داشته باشد. چطوری امام حسین میتونن نسبت به رسول اکرم یا امیرالمؤمنین که نفس رسول خدا هستن در حقیقت و قرار و بمده حسین رو زندگی و علمان حسین انشاءالله بیشتر بحث کنیم و بعد هم بستن یک انسان و به والده یه حسنا که در باره امام حسین علیه السلام هست گوشه مقداری بحث بشه. من خیلی دخت آجا باری بکنم از آشان یا باید ببخشیم به طلبات هم